و یعذب المنافقین و المنافقات. آیه ششم و هفتم از همین سوره، البته اینا دیگه از هم رو آیات ترجمه و تفسیرش عرض میکنیم، دیگه عبارت کتاب خیلی لزومی نداره خوندنش. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساءت مصیرا. ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. ترجمه ای آیات این است که و خداوند عذاب کند. بل آیه ششم و هفتم از همه سوره فتح از این کتاب صفحه 273 از رو تفسیر میخونیم، چون بله صفحه 273 میزی چاپو بعدم میریم صفحه 301 الله سلام. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات، که عذاب کند خداوند مردم منافق و زنهای منافق را و مردهای مشرک و زنهای مشرک را، اونایی که از ظانین بالله ظن السوء که گمان میبرن به خدا، گمان برن به خداوند گمان بد، علیهم دائره تستو، دائره به اصطلاح چرخش روزگار، دائره تو یعنی چرخش بد روزگار بر اونها باد. ای علیهم دائره تستو تقریبا ای دعا است، ای اخبار نیست، مثل که میگویم ویل للمطففین، وای به حال مطففین، این انشاءه، اینم علیهم دائرت و سو بر اونها باد چرخش بد روزگار. و غضب الله علیهم، غضب خدا بر اونها باد، و لعنهم، خدا اونها رو لعنت کند، و اعد لهم جهنم و ساعت مصیرا، و آماده کند، یا ممکن است که به مناسبت ای اعد لهم جهنم که ای اخبار اعد لهم، یعنی خدا آماده کرده است برای اونا جهنم را، و ساعت مسیرن، جهنم بد است از نظر معال و عاقبت کسی بودن، و ای که اخبار است او غضب الله علیهم و لعنهم، هم اونم اخبار باشه که خدا خبر میده که غضب کرده از خدا بر اینا و اینا را از رحمت خودش دور کرده و اعد لهم جهنم و ساعت مصیرا. آیه بعدم که تقریبا تفسیر جلوتر معلوم شد که وقت اونجا آیه قبل جلوتر بود که لله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما، که جنود سماوات و ارض معنا کردیم، که ماحصلی شد که تمام دستگاه هستی لشکر خداست، نه اینکه بخواد بفرماد که آسمان و زمین دو تا لشکرگاه است برای خدا، دو تا پادگان است که خدا لشکراش اینجا نگهداری میکنه، نه، تمام جنودی که هیئت سماوات و الارض ایمال خداست. و کان الله عزیزا حکیما هم که هم در جلسه جلوتر معنا شد. بله؟ مو عزیزن حکیم های علی بله؟ بله که مثل اشتباه کرده تو رو اشتباه هم تفسیر کرده، تفسیر میشه؟ خب وقت از قضا تو چاپ که عزیزن حکیم هاست ایشون، من اینو فهمیدم شما بعض ما بره بله آیه طباطبایی هم رو عزیزان حکیما معنا کرده، رو همه اشتباه معنا کرده، اشتباه رو تا گاو و ماهی دنبالش رفته. خب حالا گفتن در درس یکی از بزرگان تو فقه یه دو هفته بحث درباره یه آیه بوده، وقت بعد معلوم شده چنین آیه تو قرآن نیست. اول یه آیه با آخر یه آیه رو چسبوندن به هم یه آیه شده. خب حالا او که دیروز عزت و معنا کردیم، حالا حرفا دیروز رو پا امرو حساب کنید. بله علی من حکیمم. حالا اجالتن یعذب المنافقین والمنافقات، ای عطف است بر اول لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار، که وقت تقریبا همو بحثایی که راجع به لیدخله هست برای یعذبم هست. که وقت ادبای دیگر میگفتن این لیدخله تعلیل برای فعل تقدیری، که مثلا انا فتحنا لک فتحا لیدخل المؤمنین والمؤمنات، یا بعضی هم گفتن که این تعلیل است برای ینصرک الله نصرن عزیزا، که علامه طباطبایی فرمودن این تعلیل به حسب معناست، که وقت نازل کردن سکینه که ایمان مؤمنین زیاد بشه این تعلیل به حسب لفظ بود، ولی عاقبت و معالش حقیقتش هم دخول ادخال مؤمنین و مؤمنات در بهشت هست. و همونجور که اون لیود خلعی دور بود و یو عذب المنافقین هم همونجور شد، اونو گفتیم که این کنهو تعلیل به حسب معنا میشد که عطف بیان میشد یا بدل میشد، که ما عرض کردیم که در عطف بیان، عطف بیان بودنش درست نیست، چون عطف بیان باید در مفرداته، او بدل است که در مفردات میاد، در جمله و در جار و مجرور هم میاد. وقتی یو عذب المنافقین وقتی عطف به او لیدخله شد، هر حکمی راجع به لیدخله گفتیم راجع به یو عذب المنافقین، که انه وقت نتیجهش میشد که خداوند که نازل کرد تکینه را در قلوب مؤمنین که ایمانشون زیاد بشد، وقتی داخل کردن یعنی تکینه نازل کردن حقیقتش به همو داخل کردن در بهشت است، و از طرف طرف مقابلشون که منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات باشد اونا رو عذاب کردنه، اینجوری میشه. و یه نکته هست که چرا یو از منافقین و منافقات را بر مشرکین و مشرکات مقدم انداخته، که نگفته لیعذب المشرکین و المشرکات و المنافقین و المنافقات، که انه هم میخواهیم بفرمایی برای این است که منافق اسوأ حالا اسم المشرک، مشرک خب این رسما اعلان مخالفت زده سو تکلیفش معلوم، مؤمن هم که رسما اعلام موافقت و راستی هم موافقته، این میونه میمونه منافق که ظاهرش موافق ولی باطنن مخالف، ای اصلا و حالا اسم المشرک. علامه طباطبایی ازش ای استفاده رو میخوان بکنن که مقدم انداختن منافق در اینجا برای این است که تو عبارتشون دارن که و تقدیم المنافقین و المنافقات علی المشرکین و المشرکات لکانهم عذر علی المسلمین من اهل شرک، برای اینکه اینا ضررشون بر مؤمنین بیشتر است تا اهل شرک. توجه می‌فرمایید؟ و این مطلب ایشون در یک از نامه‌های امیرالمؤمنین هم هست در نهج البلاغه، که می‌فرماد که از پیغمبر فرموده است که من از شما نیم ترسم از مؤمنین و از مشرکین، ولیکن از منافقین می‌ترسم. برای که مؤمنین را ما ایمانشون مانع است از این که خلاف کنن، مشرکین هم همون شرکشون اسباب چیز میشه که ما حاصل شناخته شدند و اینا، ولیکن اخاف و از منافق که یقول و ما تقولون، با زبانشون میگن که علیم اللسانه، خیلی زبان آور و چرب زبونه، ولیکن یقول ما تقولون و یفعل ما تنکرون. اونی که شما میگوید اونم به زبان میگه، ولیکن عملش غیر اونیست که شما منظورتونه. علی حال منافق ضررش بر مؤمنین بیشتر است تا مشرک. ایشون میخوان بفرمایند که سر مقدم انداختن منافقین و منافقات در ای آیه بر مشرکین و مشرکات مقدم انداختنش اینه. بعد میفرماید از زانین بالله زنستا، منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات که گمان میبرن به خدا گمان بد. اینجا از زانین بالله که صفتت نه فقط برای مشرکین و مشرکاته، بلکه برای منافقین و منافقات. یعنی این سه چهار گروه که ذکر کردیم، مردم منافق و زنهای منافقه و مردم مشرک و زنهای مشرک، اینا رو خدا عذاب کنه که اینا گمان میبرن به خدا زن نستو، گمان میبرن بر خدا گمان بد. که این گمان بد مثلا از خود آیات قرآن برمیاد، از آیات همین سوره فتح. اینا از موقعی که پیغمبر اکرم میخواستن بیان به طرف مکه که وقت مشرکین مانع شدند در حدیبیه موندن، اینا میگفتن شما میرید دو مرتبه و دیگه بر نخواهید گشت. میگفتن که شمایی که مشرکین اومدن تو اقردارتون، تو شهرتون بادون جنگیدن که همون جنگ احد باشد و اینها، و شما را شکست دادند و اینها، حالا میخواید برید تو شهرشون، حتما یک کدوم بر نمیگردید. یه همسی گمانهای داشتن و منافقین به زبون میبردند و اینها. وقتی گمان بعدشون اینه، اینم گمان بعدست به خدا که خدا خداست و مؤمنینم به او ایمان آوردن، ولی خدا یاریشون نکنه. آخه این یه گمانیست که شما میبرید که این به خدا نمیبرازد. مثلا که این زانین بالله زنست، و یه جا دارد که در جنگ احد آیه دارد یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، گمان می بردن به خدا یه گمان ناحقی. آخه گمان ها به اشخاص گاهی جا داره گاهی جا نداره. شما یه آدم کریمی رو به بزرگواری یا اینها شناخته، حالا مثلا
بیبی در بارش کرده، و عوض میرمید که گمانم اینست که مرا ببخش، این گمان به جایست. آدمی که به بزرگی شناخته شده، به عظمت و کرامت و اینها شناخته شده، آدم این طمع رو بهش داشته باشد که حالا مگه ما یک کوتاهی کردیم این ما را ببخشد. این زن از رو جهالت نیست، این گمان از رو نادانی نیست. حضیم که تو دعا کامل هست ما ها کز از زن نو بک بلا اخبر نا بفضل بلا چی؟ ولل معروف من فضلک. اینجور خدایا نه، این گمان به تو نیست، تویی که اینقدر مهربونی اینا، بس که تو حاضر بشی که مثلا بنده یتقلقل و بین اطباقه ها تو طبقات جهنم به صلاح پایین و بالا بیاده چه و اینها، این گمان به تو نیست. چرا؟ برای که تو آخر به بزرگی شناخته شدی. حالا از گاهی گمان میبرازد به اون کسی که در گمان داریم، گاهی میبرازد. و اگه نبرازدن مثلا برازنده نیست، این یا گمان جاهلیت است یا گمان بده. در اون موقع منافقین که تو جنگ احد یا ضعفاء الایمان، یه قدر که شکست خوردند و زخمی دادند و مثلا کشته دادند، وقت گفتند که ای خدا هم مثل که نه کمه که ما نیست اینا. خب این جور گمان به خدا گمان کسی که معرفت نداره، که وقت یظنون بالله غیر الحق زن الجاهلیت، گمان به خدا میوردن گمان ناحق. اینجور گمان ها گمان ها مردم جاهلیت است، که اگر خدا هم میگفتن برداشتشون از خدا برداشت صحیحی نبوده. اینجا خب موقعی که میرفت پیغمبر مردم ها اعزام کرده بود که بیان برن مکه، یه عده‌ای که موندند و نیمدن یا نمیخواستن بیان، به اینا هی میگفتن شما میری و یک کدوم بر نمیگرد. که بعد دارد که اینا زن و انلم یعن قلب الرسول الا اهلی هم که گمون کردن که پیغمبر دیگه به اهلش اینها برنیم گردد. اینا گمونهای بد است که درباره خدا داشتن و حالت منافق و منافقه و مشرک و مشرکه اینه که از زامین بالله زن نستاو که گمون میبرند به خدا گمون بد. علیهم دائره است، دائره یعنی همطور که معنی کردیم چرخش است. یا تربتونه بکم و دوائه تو بعض آیات دارد که منافقین راضی به شما مؤمنین انتظار دوائر دارن، یعنی چرخش های بد روزگار. اینجا حالا خدا فرمود بر اونها باد چرخش بد و غضب الله علیهم و لعنهم که معنا کردیم لله جنود و سماوات و ارزشم که اینا دیگه معنا شد، احتیاج به تکرار ندارد. از این قسمت آیات تمام شدیم و بحث رباعیشم که نظرتون باشه قسمت تاریخ خروج پیغمبر اکرم از مدینه و مسلمان ها به منظور هم رفتن مکه و قرارداد حدیبیه و صلح حدیبیه و اینا رو خوندیم دیگه تکرارش نمی کنیم. حالا آیات دنباله صفحه 30 همین هم داره. بله زن نسته بود سرزبون نیست که خب شوخی میکنه، خوب شوخی نیست. توجه کردیم است که بلگاهی وقتی تو شوخی تعبیرهایی میکنند اینها خوب خوب شوخی کلمه رکیگه. اگر راستی یک کسی معتقد باشد که نه خدا گفته است و دعا کنه اما نه محلمون نمیده این گمان آخه کسی که قرآن را قبول داره که اینجور فکر نمیکنه. فوقش نیست که گمان نمیکنه ما قابلیت داشته باشیم که دعامون خدا اجابت کنه. این به جاست منی ما یلیق و بلومی و من که ما یلیق و بکرمه. اگر بگویم که خب پس دعای ما دعا نیست یا اینکه نه دعا هست همه خدا کوتاه میاد ای زنن بالله غیر الحق زنن الجاه. این گمان او کسی که خدا شناده شد نیست، این از نقصان معرفت است. خب بگذاریم
صفحه 297 از جلد 18 تفسیر المیزان. هشت نو ده اینا به بعد انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبهوه بکرتا و اصیلا، که به قول علامه طباطبایی این دو سه تا آیه تقریبا یه فصل دومی برای این سوره فتح سلام علیکم. و فصل اولش خب صحبت از فتح و نتایج فتح و اینها بود. این فصل دوم از این سوره به قول علامه طباطبایی این یه تعریفی از پیغمبر است و یه اهمیتی از بیعتی که مردم با پیغمبر کردند. در رابطه با این مطلب می‌فرماد ما تو را فرستادیم که شاهدی و مبشری و نذیری، که اینا سه سمت است برای رسول اکرم. یکی شاهد بودن، یکی مبشر بودن، یکی نذیر و منذر بودن. که این شاهد همچنانی که جلوترا عرض می شد شاهد به معنای اینکه الگو یا مقتدا و اسوه که بعضی ها معنا کردن، نه ایجور نیست. درست است رسول اکرم اسوه است، یعنی ما باید اقتدا به او بکنیم، ولی این مطلب که ما باید به او اقتدا کنیم در آیات دیگر هست، که او آیه‌ای که میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. فرضی هست که ما باید اقتدا به رسول اکرم بکنیم، عقایدمون با عقاید اون حضرت بسنجیم، اخلاقمون، اعمالمون، در تمام مراحل زندگی باید ببینیم حضرت چگونه میرفته سرمشق بگیریم، و همه انبیاء علیهم السلام سرمشقن. اما این مقام شهادت، این شاهدیت یکی از مقامات دیگره پیغمبر است، و این شهادت بر اعمال است که در دنیا شاهد اعمال امت است و در آخرت هم اداء شهادت میکند. و این از آیات دیگر قرآن هم استفاده میشد که یوم نعتی من کل امت و شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، که از او آیه برمیاد در قیامت هر امتی شاهدی دارد که همون نبی اون امت بشه، که نعتی من کل امت به شهید و جئنا بک، یعنی تو را میاریم علی هؤلاء شهیدا. وقتی علی هؤلاء، هؤلاء یا مقصود انبیا باشد که وقت پیغمبر تازه شاهد بر انبیا دیگر هم هست، یا علی هؤلاء، هؤلاء اشاره باشد به امت خود پیغمبر، کنه اونا هر پیغمبری شاهد امتش است، تو هم شاهد امتت هستی. و این آیه که حالا ترجمهش میکردیم، این قیامت رو میگه که وقت در قیامت تحمل شهادت، یعنی اداء شهادت است، وقت معلوم شد که در دنیا هم انبیا تحمل میکنن شهادت را، که شهادت یه مقام تحمل دارد. وقتی که آدم تحمل شهادت، مثلا هم مثالی که میزدیم که من از شما 10,000 تومان گرفتم و یه دو نفر عادل بودند و دیدند، این میشه تحمل شهادت. وقتی یه وقت اگه احتیاط شد، او کسایی که بودند و دیدن حاضرشون میکنم و میگن شما دیدید همچی چیزی، میگن بله دیدید، اون میشه اداء شهادت. وقت از این گونه آیات استفاده بشه که به اصطلاح پیغمبران در دنیا یه نحوه اطلاعی، یه حضوری به اعمال امتشون دارند. یه جنبه بحث تفسیریش است، و حالا چجوری تصور بشه یه وجودی که مثلا از نظر زمان توی محدوده زمان بوده است، و از نظر مکان توی محدوده از مکان بوده است، که از مکانای دیگه جسمش غایب بوده است، و از زمانای دیگه که خب بین مردم نبوده است، این چگونه میشه که حضور داشته باشد؟ اینش یه بحثای دیگری مثلا لازم دارد، که چگونه میشه یه روحی احاطه داشته باشد. اینش که حالا او قسمت بحثش ما صرف نظر میکنیم. علی حال پس این شاهدنی که توی آیه شریفه هست، شاهد همون مقام شهادت بر اعمال است، که پیغمبر شاهد بر اعمال امت است، و در ضمن سمت دومش مبشر است که بشارت، یعنی خبر خوشحالی دادن. اونم خبر خوشحالی دادن اینجا منظور این است که مثلا میگوید اگه شما ایجور رفتید چه نتایج خوبی براتون داره. این خبر خوشحالیش، این شادمانی که میارد، نتایج خوبی است که بر اعمال خوب بار میشد، و منذر بودنش که نظیر ترساننده است، ترساندن خبر بد دادن است. اینجا منظور نتیجه های بدی که بر اعمال بد بار میشد میگه و هر دوش رحمت است، که به قول امیرالمومنین میفرماید من حذرک کمن بشرک، کسی که تو رو تحذیر کند مثل او کسی که تو رو بشارت میده. که خیرخواهی فقط به این نیست که باریکلا همجور که میری خیلی خوبه است، نه، یه قصد خیرخواهی نیست که فلان ایرا که میری بده است و دنبالا بدی داره دو اینها، اینم با او بشارت نظر خیرخواهی هر دو یه میزان داره. پس پیغمبر هم مبشر است و هم منذر و ای استمت همه انبیا علیه السلام است، که آیه در گذشته اشاره شد در سوره بقره. خدا می‌فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. مردم امت واحده، حالا امت واحده یعنی چه و کی بوده این کار نداریم، همون دنبالش برمید بعث الله النبیین مبشرین و منذرین، انبیا رو خدا برانگیخت که اینا این دو تا سمت رو دارن، یکی این که مبشرند، یکی این که منذرند. لطف فرمودید. پس همه ای تا اینجا بعد می فرماد لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه. قبل از ترجمه این از آقای سفری معذرت می خواهیم که ما دیروز ظاهرا بیجا به ایشون تندی کردیم. ما دیروز اینجور عرض می کردیم که لتؤمنوا بالله و رسوله و تو از ذروه یه جور التفاتی است، و التفات که از مثلا فنون بلاغته که حالا در علم معانی بیان میگن، این است که رول کلام را عوض کردن، که مثلا اول برداشت کلام به طور مغایب است بعد مخاطبش کنند، یا به عکس مخاطبش مغایبش کنند، یا متکلمش مخاطبش کنند. اینا هی رول کلام رو عوض کردن، این میشد التفات. و یه نکته هایی داره، نکته های بلاغتی، که علم بلاغت، بلاغت یعنی مطابقت الکلام لمقتضی الحال، کلامی که میگویم مطابق با مقتضای حال باشه این بلاغت است. وقت اینا که این رول کلام عوض کردن نکته های بلاغتی داره. مثلا فرض بگیر که و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. این مال مثلا حبیب نجم نیست که در سوره یاسین صحبتشه، اون نبی سومی. وقت این بند خدا به قومش میخواد بگید که آخه چه عیبی تو کارت، آخه چه دایی دارید غیر خدا رو عبادت میکنید؟ خدایی که شما رو خالقه، خالق شماست، غیر او رو عبادت میکنید؟ اینجا برای این که به اونا بر نخورد از خودش شروع میکنه، میگید آخه من چرا عبادت نکنم اونی که فطرنی، مالی لا اعبد الذی فطرنی، چه نست آخه به قول خدا، آخه چه مرگی نست که ایجوری مالی الا اعبد الذی فطرنی. وقت میخواد بفرماد مالکم الا تعبد الذی فطرکم، اما برای که بهشون بر نخور از خودش شروع، ولی نه که هدف اونا بودن. و آخرش میگه و الیه ترجعون، بازگشت دونم به اونستون، که هم مبدعدون اونست هم معاددون به سوی اونست. به قول خودم ریشتون پیشش گیره، چرا عبادت نکنید؟ او آخر کلام میبینیم از اون متکلم بودن برگشت به مخاطب بودن، این التفات است، التفات است. و همون بگم ابتداش میخواد به اونا لایتعنف و به دماغشون بردخورد، توجه کردید؟ ولی آخرش اگه هدف کلام اونان، او آخر کلامون برد به اونا. این التفات ازه تکلم است به خطاب، گاهی التفات ازه غیبت است به خطاب، مثل همین سوره هم که مثال زدیم بارها، از اول سوره هم تا آخر سوره هم راضی به خداست، اما اولش خدا رو به عنوان مغایب که بسم الله الرحمن، نمیگویم بسم اللهم و غیر ذلك، نه الرحمن الرحیم مالک، نمیگویم انتر رحمان الرحیم، به طور مغایب است. ولی مثل که خدا رو که توصیف کردیم، مثل که یه انسی حاصل میشه، مثل که میرسد به جایی که به قول اهلش میگن مشاهده حضوری حاصل میشه، و هم میگویم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای التفات از غیبت است به خطاب. یکی از فنون التفات توسعه در خطاب است، یعنی اول خطاب است ولی به یه فرد است، بعد خطاب و توسعه میدهیم، توسعه در خطاب. این جوری که این مثال میدهیم که یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یه حکمی است عمومی که زنها که طلاق داده میشن باید تا عده مثلا عده داشته باشن. یه حکم میخوام بگم، اینو به مردم میخوایم ابلاغ کنیم، خدا به مردم بخواد ابلاغ کنه، ولی خدا را روی سخن با نبی است، به اعتباری که از ناحیه نبی میباید این خطاب به مردم برسد، این مثل که نمایندگی داره نسبت به مردم. این است که اول او رو صدا میزند که یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، که اذا طلقتم این ضمیر جمع مخاطب خود پیغمبرم، یعنی حکم اسلام اینه، حکم شما مسلمونا این است که طلاق که واقع میشد باید که ادبم چطوره داشته باشه. اینم یه جور التفات است. حالا ادبایی رو اسمش نگذارن التفات، حالا اسمش بزنن التفات یا نه، این توسعه خطاب است، توجه کردم. و من اینجا عرض میکردم این مسئله که کسی که از دنیا میرد میگه رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا، اونم از همه قبیله. و اینجا ادبا خواستن از این آیه یه قاعده ادبی استفاده کنن که بگن گاهی ضمیر مقصود فاعل فعل نیست، بلکه ضمیر برای تکرار فعل است. فقط مثالی که دارن این آیه رو دارن، و ما هم عرض کردیم یه ذره قبیل نیست. اینجا بود که میگفتیم گاهی میشد قواعد ادبی را که میخوان، آخه قواعد هر لغتی از تتبع تراکیب بلغای اون لغت استفاده میدن. ما بخوایم قواعد زبان فارسی رو به دست بیاریم، از زبان عوام نه، از تتبع ترکیب فصحای در فارسی. قواعد عربی رو هم بخواییم به دست بیاریم، از تتبع ترکیب‌های فصحای اونا. این است که وقت در ایباب همچنانی که از اشعار امرؤ القیس و از فصحای جاهلیت ادبا میان قواعد استفاده بکنن، دیگه من افصح الفصحا کلام قرآن، وقت میان قواعد استفاده میکنن. این درست است، ولی گاهی این قاعده رو که گفتن فرض میکردن آیه فلون معنا را دارد و این لفظ در این معنا، و قاعده رو استفاده میکرد، از قضا در اون معنا درست نرفتند، و قاعده که مبتنی بر اون معنا درست نیست. که این مثال که می زدیم مثلا یه آیه شریفه که تو سوره انفال است که و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، اینجا یه فکری مفسرین کردند و او فکر درسته که یه عده بدی کردند اما خدا عذاب و بیارد به سر همه بیارد، آخه او ظلمه. چون اینجوره وقت ای آیه میگه و تقو فتنتن به ترسید از فتنه، فتنه یعنی عذاب، وقت لا تصیبن الذین ظلموا یعنی فقط به ظالمان میرسد، به ظالم و غیر ظالم میرسد، وقت این میگن خلاف عدل خدا. توجه کنید پس چیکار کنیم؟ لا زائده. وقت بگویم که پس یکی از قواعد که استفاده کردیم قاعدتون ادبیه و او این است که لا گاهی زائده واقع میشه. وقت اگر اومدیم گفتیم که آقای مفسر ای آیه راجع به یه حوادثیه که گاهی تو دنیا ایجوری میشه یه عده خلاف میرن ولی گرفتاری برای عموم درست میشه. ما خیلی وقتا مثال میزدیم که مثلا تو جنگ احد 40-50 نفر که تو دره احد بنا بود باشند و او گردنه رو داشته باشند، اینا امر رسول الله رو تخلف کردن و پستا خودشون رو رها کردن، اومدن برای جمع کردن غنیمت. وقت یه فتنه اومد، تو فتنه خب مسلمان ها شکست خوردن، چند تا شهید دادن، حمزه سید و شهدا شهید شد، امیرالمومنین چقدر جراحت برداشت، چه فاجعه ای شد. خب این اثر بعد اون کار اونا بود. گاهی میشد که یه فتنه هایی در جامعه میشد در اثر انحراف یه عده خاصی، ولی اینجاست که میگم آتش که گرفت خشک و تر میسوزد. وقت اگه اومدیم گفتیم این آیه چنین هشداری میده نظیر زهر الفساد فی البر والبحر به ما کسبت ایده ناس، یه چنین هشداری میده، وقت اینجا نه لاش هم زائده نیست و نه به معنای لطسیبن نست و نه لا زائده نه راسی اینه. قرص حالا ما به صلاح میگفتیم این آیه شریفه رب ارجعونه لعلی اعمل و صالحا که ابن هشام در مغنی میخواد از این آیه یه قاعده استفاده کند که گاهی واو ضمیر جمع این ضمیر فاعل نیست. آخه میگم واو تو ملا صرفه میخوندیم که رجع یا وقت ارجعون مثلا ارجعونه این واو ضمیر جمع است، اینها نه، اینجا بگم واو ضمیر جمع نیست، اسم نیست، بلکه برای تکرار فعل است. مثلی که میخواد بگه رب ارجعنی با اصرار تمام، وقت میخواد لفظش مختصر شده باشه میگهد ارجعونه. ما عرض میکردیم نه، ای آیه از قبیله یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، این توسعه در خطابه. اینجا میبنده خدا رب را صدا میزنه، ولیکن به همه کسا که دستن در کار مردوندن و زنده کردن است که وقت سرسلسله ذات مقدس پروردگار و ملائکه موکل میخواد به این دستگاه بگید من رو برگردونید. مداشت رئیس این دستگاه کیست؟ ذات مقدس پروردگار. یا حالا بیان عرض ما حالا مورد قبول بشه یا نشه در جلسه نیست که مهم نیست، لطف فرمودیم. خب پس یکی از فنون بلا و یکی از فنون التفات که خود التفات از فنون بلاغت است، توسعه در خطاب. این سه چهار تا التفات. یه التفات دیگه هم هست، التفات از خطابی به خطاب دیگر. یعنی مثلا ما شما چند نفر که جلو رو من نشسته اول با یکیشون صحبت کنم خطابه، بعد روم به او یکی کنم، با او صحبت کنم. این خطابه، این از خطابی به خطاب دیگر رفتنه. مثلا تو سوره یوسف داره یوسف و اعرض عن هذا و استغفری لذنبکه انکه کنت من الخاطئین. ای آیه راجع به وقتیست که زلیخا به هوس خودش نرسید و مایوس شد که حضرت یوسف فرار کرد از دست او و الف یا سیدها لدالباب، سید اون زن را دم در دیدن که همون عزیز مصر باشد، و او برای یوسف سعایت کرد، گفت ما جزاء من اراد به اهل کسوان الا ان یسجن او عذاب علیم، و شهد شاهد من اهله، از اهل اون سید یه شاهدی که حالا میگویم یه گهواره، تو گهواره طفل شهادت را که اگر انکان قمیصه قد من قبل فصدقت و هوا من الکاذبی و این قد من دوباره وقت وقتی دیدن از پشت سرپاره شده، اون وقت عزیز مصر به زنش گفت ای از خط به طور، وقت به یوسف التماس میکنه، میگه بالا غیرتن آبرو دستگاه سلطنت رو نریز دیگه، آخه این زنا هرزه تو دستگاه سلطنت هم آخه آبرومونو نریز. محسن یوسف و عرض انهادا یوسف، بالا غیرتن این قضیه رو نادیده بگیر و استغفریل زن بکه به او یکی به او زنه میگه تون برو توبه کن و استغفریل زن بکه انکه کنت من الخاطئین. اینم یه جور التفاته. دو نفر با این شخص روبرو هستن، یکی حضرت یوسف، یکی هم زنش. به حضرت یوسف یه خطاب میکنه یوسف و اعرض عن هذا، به او یکی یه خطاب دیگه و استغفری لذنبه. اینم یه التفات. حالا این آیه شریفه که اول انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا، یه خطاب به پیغمبر، ارسلنا که لتؤمنو، دیروز ابتداعن ما تو از روح و توقع روح را ضمیرشو به رسول، این ضمیر مفعولشو این تو از روح یعنی رسول الله را بزرگ داشتش نگر دارید، وقت میگفتیم این انتقال از خطابیست به خطاب دیگر، نظیر یوسف و اعرض عن هذا و استغفری لذنبه. ولی نه، چنانچه آی سفری دیروز میخواست بفرماد که این تو از روح و تو وقع روح و تو سبه روح، این هوای مفعول، واو ضمیر جمع خطاب به همه و او ضمیر مفعول یعنی خدا. وقت روی معنا چی میشه؟ این توسعه خطاب میشه. اول خطاب به خصوص شخص پیغمبر، انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا، بعد توسعه خطاب که انهو قرض از این که به این رسولمون، به تو رسول که رسالت دادیم که شاهد و اعمال و مبشر و منذر باشی، غرض از این چی چیست؟ این است که شماها، تو و امتت، تؤمنو بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و رسول. و از این جهتش بگوید رسول الله که ایمان داشته باشد، در اینجا خطاب عمومی که از قبیله به دربزن دیوار بشنوست، خودش هم در جرگه بیاریم، خود اونم تکامل در ایمان تا تو دنیا هست برش قابل تصور هست. و اینها لتومنو بالله و رسوله که ایمان بیارید همگیدون به خدا و رسولش، و تو از روح که تو از روح را معنا میکنن که تعذیر عن نصر، که تو از روحو یعنی خدا رو یاری کنید، و تو وقت روحو یعنی بزرگ داشت او رو رعایت کنید، تعظیم، و تو سبهوهو تسبیح کنید او را، که تسبیح یعنی نسبت به نزاهت و مقدس بودن و منزه بودن دادنش، این کارا رو بکنید بچغتن و اصیلا. و خود خدا به رسول خود به خودش یه قدر تأیید کند که باشد اول خطاب عام باشد، ولی آخه خیلی ایناش عمومی است که تو تعذرو یعنی نصرت خدا، که نصرت دین خدا، تو وقرو یعنی توقیر و تعظیم خدا. خب یه تکلیفیست هم برای پیغمبر هم برام، تسبیح هم که یه تکلیفیست هم برای خدا هم برای پیغمبر هم برای اینا. لذای خود تو سبهو شاهد میشد که به سلام مقصود از زمیرا رسول اکرم نیست، ولی تسبیح رسول الله که معنا نداره. این تسبیح خداست، فقط اون رسوله اول، یعنی شما مجتمع به سلام موظفید که رسول الله را به رسالت شناخته باشید، که وقت این یکیش دیگه تو این خطاب به جامعه است، ولی این یکیش وظیفه اونا میشد نسبت به رسول اکرم. بکرتن و اصیلا یعنی در هر بکرتن، یعنی حالا این مفعول و فیه است، یعنی در هر بکره، در هر صبحی و هم در هر اصیلی، یا اینکه حال باشد مبکرن و موسلن، یعنی چه در موقعی که وارد در صبح میشید، چه در موقعی که وارد در، یعنی در هر صبح و شامی. این تمام. ان الذين يبايعونك، حالا کلمه بیعت که خب در میخواستن بیعت کنن، یعنی اظهار کنن که ما در اختیار شما، معنای بیعت تنها اینه که میخواستن اظهار کنن ما در اختیار شما، خواهی دستور به جنگ بده چشم، خواهی هم مثلا روش دیگری، ما در اختیار شما. اینو اسمش میذارن بیعت و میگن این بیعت رو از همون لغت بیع که خرید و فروش، نه اینکه اون یه تعهدیه، این تعهد هم اسمش میذارن بیعت، و نه اینکه هنگام بیع وقتی که میخواستن دیگه معامله ختم شده باشد دست میدادن، دستشون میذاشتن تو دست طرف، لذا صفقه هم بهش میگن. بعض وقتا برای اینا دست به دست که میخورد تصدیق میشد، صفقه هم بهش میگفتن. قرار چون موقع اون معامله دست میدادن، این بیعت، اینم که اسمش بذاری بیعت شبیه به اونست، لذا دست میدادن. توجه کردی؟ وقت این اسمش میشه، این دست دادن عملا میخواستن، یعنی به این لفظ، به این عوض لفظ، این به این عمل، همون اون که تعهدی که دارن میکنن او تعهد اظهار کنن، این میشه بیعت. وقت رسول الله صلی الله علیه و آله نه اینکه هر چه دستور میداد، چه او دستورایی که متن دستورات الهی بود، مثل که میفرمون نماز بخونید، روزه بگیرید، این دارم زکات بدهد، حج برید، اینا متن دستورات الهی بود، چه او دستوراتی هم که به عنوان این که بالاخره ولی امر بود، پیغمبر اگه میفرمود برید به جنگ باید برم، اگه میگفت مثلا به یک کسی میفرمود تو میباست اینجا حاکم مدینه باشی باید این کارو بکنه، اینا دستورات رسول الله است به عنوان ولی امر بودن. که حالا ما یه وقتی یه بحثایی داشتیم که حالا شایدم یه وقت دیگه دو مرتبه این بحث رو طرح بکنیم، که بنده معتقدم ولی امرم درست دستور میده، ولی دستورات ولی امر یه چیزایی در حاشیه دستورات الهی نیست، بلکه از هموناست. مثال که میزنیم، فرض بگیم که او وایستادن تو دره احد، او ایستادن او 40-50 نفر تو دره احد، ای نه نماز بود نه روزه بود، هیچ کدوم از اینا نبود و بر اینا واجب بود، و بعدم که این کارو نکردن گناه کردن و باید که این نماز بود نه روزه و هیچی نبود. اما در حقیقت حساب کنیم بودن اینا حفاظت بود از لشکر اسلام، این عنوانو داشت و رفتنشون عبارت بود از تمکین کردن دشمن، از شبیخون زدن به مسلمان. هر کدومش حساب کنیم این دستور الهیه. خب لازم برمش که میشه که این دستور الهیه یه حالا یه باب واسعی داره. مثلا یه وقت اگه پیغمبر اکرم فرمود حالا جنگ تبوک در پیش است، درست است شما مسلمان ها خمس و سهم امامادون رو دادید، اما جنگ پیش اومده، خرج داره، خرجش هم خرج خودته. آخه ما خیال میکنیم خرج خودمون یعنی این پول که بدم یه عبار بسونم خودم بپوشم میخوادیم، اما نه، اگه پول دادیم راه ها رو شسته کردن، جاده رو صاف کردن، اسفال کردن، یقی خرج منی. چرا؟ اونم به یه معنایی خرج من است. و روی حساب پیغمبر بفرماد که سریع درهم باید مالیات بده. یادم خیال میکنه این حکمون در جنب احکام الهی منتش بگم خداوند توضع این امر را به نبی صلی الله علیه و آله توجه و به اعتبار حکم ولایتی است. درست است ولی هم که هست حق دارید حکم بکنه، اما این از جیب مبارکش نیست. یه بحثیست خلاصه برا خودش، این هم عناوین اولیه و ثانویه اینا که صحبته تقریبا یه همچی چیزه میشه. خب حالا اجالتاً رسول الله صلی الله علیه و آله هر دستوری میداد، چه اونایی که متن دستورات الهی بوده، چه اونایی که به عنوانی که ولی امر بوده. توجه می‌فرمایید که مثلا به یه کسی، به امیرالمومنین فرمود تو والی مدینه باش، ما می‌خوایم بریم به جنگ. اینم دستور رسول الله است، علی بن ابی طالب واجب است تو رو اطاعت کنه. همه اینا خب به اعتبار نیست که رسول الله نماینده خداست. وقت پذیرفتن دستور رسول الله پذیرفتن دستور خداست، تخلف کردن از دستور رسول الله تخلف، بیعت کردن با خود با رسول الله بیعت کردن با خداست، نقض بیعت کردن با رسول الله نقض بیعت با خدا میشه. وقت اگه دست پیغمبر گذاشتن برای بیعت، ید الله فوق ایدیهم، اینا همه روی زمینه است. لطفا فرمایید تو میشه که ان الذين يبايعونك انما يبا، بله کدوم حکم ده همین ما رو همین. حالا ببینید، حالا فرضاً یه کسی بگه نه این نیست، ممکن است به عنوان ولایت امر خدا بهش حق داده یه تکلیفی بفرماد که این از متن هیچ کدوم و دستورات استفاده نشد. توجه کردید؟ و این شما تعجب نکنید، برید تو آیات مربوط آیات ذیل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، وقت او آیات دارید که خدا گله میکنه از دست کسی که علم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بالله والیوم الاخر یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، که خدا اظهار تعجب میکنه از اینا که چگونه ادعای ایمان میکنن و حالی که میخوان برن پیش طاغوت قضاوت ببرند اینا. او ذیلش میفرماد که اگر اینها امر شدن که اخرجوا من دیارکم اوقتلوا انفسکم ما فعلوه الا قلیلا، از این برمیاد که از مسلمان انتظار هست که حتی اگه ولی امر گفت خودتو بکش بکشه، اینقدر این واسه چیز باشد. اینها توجه کردی که بعضی در احوال ائمه هست که بعضی خیال میکردن خیلی مؤمن، و حضرت فرمود که اگه خیلی ارادتاری میگم برو توی آتش، اونی برم گفت که زد معلوم میشد که نه، راستی اونی معتقد است که تا تا پا این چیزاش هم ایستاده باشه که ما بفهمیم که ولی امر حتی اگر اینجور دستور هم داد باید اطاعت کنیم، ولو به نظرمون میاد که این با شریعت جور نمیاد. نظیری که اون موسی که با اون بنده خدا چیز شد، یه چیزایی دید که به نظرش اومد که با شر جور نمیاد. اینجا معلوم شد که باید ما وقتی ولایتمون کامل است که حتی اینجور دستورات هم که به نظرمون با شر جور نمیاد مثلا بپذیریم. ولی یه مطلب است که حالا ما واسه اینجور باشیم، اما در واقع این با شر مخالف است یا ما دیدمون به اونجاها نرسیده است. اینها اینجور اینا بحثای منعقد نکردن، اما بحثی که حالا اجالتا رسول الله صلی الله علیه و آله هر چه بفرماد، نظر به این که ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها، و که حتی اونام که دستور ولایتی باشد بالاخره حد اقلش این است که خدا بهش این اختیار رو داده است و بر ما لازم است اطاعت کنیم، بنابراین اطاعت او اطاعت خدا میشه و بیعت او با بیعت با خدا میشه. او وقتی که در دستش میگذاریم ید الله فوق ایدینا، اینجوری میشه که حالا این فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اونایی که با تو بیعت میکنن همانا بیعت با خدا دارن میکنن. حالا این بیعت برای چی بودش؟ چون نظیر این آیه بعد با آیه شجره میرسیم، اونجا من توضیح خواهم داد که انما یعایون الله ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالای دست اونهاست، که این تمثیل باشه که انهو این دستشون تو دست رسول الله هست، وقتی که رو دست هر دوتایشون دست خداست. اینا زیر نظر و قدرت خدا هستن. تمن نکته بنابراین اونم به یه معناست که حالا وقتی دادی که علم یعلم ان الله یقبل توبتا عن عبادهی و یأخذ صدقات، روایات هم داره وقتی دستتو میذاری تو دست فقیر تو دست خدا گذاشتی. این تمثیل است یا بالاتر تمثیل؟ خب فمن نکسه، بنابراین کسی که نکس کند، یعنی